اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، روزتان بخیر. توجه شما را به اخبار این ساعت جلب می کنم. گوینده ژیلا سمی. جیم متیس وزیر دفاع ایالات متحده می گوید برای اولین بار نیروهای امنیتی افغانستان کاملا در عملیات های ماه ربوی در جنگ علیه تندروان دخیل می باشند.
For the first time in this long fight, all six Afghan military corps
برای اولین بار طی 16 سال اخیر تمام شش فرقه اردوی افغانستان در عین زمان در وضعیت عملیاتی قرار گرفته است.
به گفته آقای متیس با وجود که نیروهای افغان تلفات جانی زیادی را متقبل شدند، با آن هم میزان تلفات به تناسب سال گذشته کاهش یافته است که نشان دهنده بهبودی قابلیت های ماه ربوی سربازان افغان می باشد. جوزف دنفرد، لیدر سیز عمومی قوای مسلح امریکا، با اشاره به این برداشت در افغانستان که گویا ایالات متحده امروز یا فردا آن کشور را ترک خواهد، گفت که مساعی بین المللی در افغانستان باید دراز مدت باشد. دنفرد گفت که برای آماده ساختن کامل نیروی هوایی افغانستان حداقل 6 تا 7 سال وقت ضرورت است. جیم متیس و جوزف دنفرد به قانونگذاران امریکایی گفتند که منطقه شمول بودن استراتژی جدید ایالات متحده و نیز رویکرد مبتنی به شرایط در افغانستان زمینه ساز پیروزی آن است. در پاسخ به سوال پیرامون رویکرد حکومت ترامپ در قبال پاکستان، آقای متیس گفت که در هفته‌های آینده گفتگوها با پاکستان برای ایجاد روابط جدید میان اسلام آباد و واشنگتن آغاز خواهد شد. استراتژی جدید حکومت ایالات متحده در قبال افغانستان و جنوب آسیا در سه عرصه حساس به پاکستان ضربه شدید وارد آورده است. در عرصه روابط کشیده و مغلق پاکستان با هند، دومی که پاکستان همواره موجودیت و عملیات گروه‌های دهشت افغان در داخل این کشور را رد می‌کند و جهت اینکه اسلام آباد متهم است که در پی ایجاد آشوب در کشور همسایه افغانستان می‌باشد. تفصیل بیشتر از قدیر مشرف.
پاکستان ادعا می کند که یک شریک مؤثر در جنگ ایالات متحده با تروریسم بوده و در این راستا قربانی زیاد داده است و این پیام است که خواجه آصف وزیر خارجه پاکستان در سفر قریب الوقوعش به واشنگتن با خود خواهد آورد. قرار است آقای آصف در واشنگتن با رکس تیلرسن همتای آمریکایی خود روی یافتن راه‌های حل برای رفع تنش‌ها بین واشنگتن و اسلام آباد گفتگو کند. تحلیلگران می گویند متقاعد ساختن پاکستان برای تغییر مشهایش دشوار خواهد بود. جیم متیس وزیر دفاع ایالات متحده در این اواخر به کابل و دهلی نو مسافرت کرد، اما توقف در اسلام آباد نداشت که به گفته ناظرین پیام واضح را به پاکستان می رساند که آنچه قبلا قابل تحمل بود دیگر غیر قابل تحمل می باشد. جیم متیس گفته است که موجودیت پناهگاه های امن در جنوب آسیا برای دهشت افغانان برای واشنگتن قابل قبول نیست و از نزدیک با هند برای رسیدگی به این مشکل همکاری خواهند کرد.
ادامه اخبار. جلال طالبانی رئیس جمهور پیشین عراق که رهبر کردهای عراقی بود به سن 83 سالگی در یک شفاخانه در شهر برلین آلمان درگذشت. طالبانی قبل از اشغال عراق توسط آمریکا در سال 2003 رهبری یک گروه بزرگ از کردها را بر عهده داشت و پس از سقوط صدام حسین رهبر سابق عراق بر اساس توافق تقسیم قدرت در این کشور رئیس جمهور شد. طالبانی از سال 2005 تا 2014 این سمت را عهده‌دار بود. طالبانی اولین رئیس جمهور عراق است که عرب تبار نبود و به عنوان شخصیتی که اتحاد را به وجود می آورد شناخته می شد. ملل متحد یک بسته اضطراری 12 میلیون دلاری را برای مساعدت به روهنگی های آسیب پذیر که از میانمار فرار کردند اعلام کرد. مارک لوکوک، معاون منشی عمومی ملل متحد در امور بشری و هماهنگی مساعدت‌های اضطراری، گفت که به مواد غذایی بیشتر، آب آشامیدنی، تأسیسات حفظ صحه، کمک‌های سی و حمایت‌ها برای مهاجرین نیاز دارد. لوکوک گفت مردم بنگلادش از مهاجرین پذیرایی خوبی کردند، اما وضعیت در کمپ‌ها بسیار وخیم است و بدون مساعدت‌های بین‌المللی مهاجرین رنج‌های بیشتر را متحمل خواهند شد. بیش از 500,000 روهنگی مسلمان از خانه‌هایشان در میانمار فرار کرده و به بنگلادش پناه برده‌اند. وزارت خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه دستور اخراج 15 مقام کیوبایی از سفارت آن کشور در واشنگتن را صادر کرد. بر اساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا، این تصمیم به این دلیل گرفته شده است که دولت کیوبا نتوانسته طبق کنوانسیون ویانا تدابیر لازم برای حفاظت از دیپلمات‌های آمریکایی را به اجرا بگذارد. از حدود 9 ماه پیش دیپلمات‌های آمریکایی در هاوانا بر اثر امواج صوتی بسیار آزاردهنده که مشخص نیست از کجا و چگونه به گوش می‌رسد، دچار مشکلات جدی گوش و سر شدند. کیوبا هر گونه دخالت در این مسئله را رد کرده و میگوید برای تحقیقات در این زمینه با مقام‌های آمریکایی همکاری می‌کند. هفته پیش وزارت خارجه آمریکا دستور داد کارکنان غیر ضروری سفارت و خانواده‌های دیپلمات‌های شاغل در هاوانا به ایالات متحده برگردند. فیلیپ ششم پادشاه اسپانیا با نکوهش مقام‌ها در کاتالونیا گفت که آنها با سازماندهی عمه‌پرسی استقلال خود را خارج از قانون قرار دادند. تفصیل بیشتر از قدیر مشرف.
پادشاه اسپانیا در حال در خطابه تلویزیونی خود خواستار اتحاد ملی شد که هزاران نفر در کاتالونیا در شمال شرق آن کشور علیه سرکوبی پلیس در برابر رای دهندگان به جاده ها ریخته و اتحادیه کارگران کاتالونیا خواهان اعتصاب عمومی شده است. فیلیپ ششم در سخنرانی روز سه‌شنبه خود گفت که همه‌پرسی اخیر کاتالونیا ممکن است اقتصاد پر رونق آن منطقه خود مختار و در مجموع اقتصاد اسپانیا را به خطر مواجه سازد. مقام های محلی کاتالونیا می گویند 90% از رای دهندگان در همه پرسی به جدا شدن از اسپانیا رای دادند. این مقام ها از جامعه جهانی خواستند برای حل و فصل این بنبست میانجیگری کنند. حکومت اسپانیا این همه پرسی را غیر قانونی اعلام کرده است.
و اردوی روسیه در حال انجام تمرین های فراگیر است که شامل پرتاب ده ها میزایل بالستیک بین القاره ای می باشد. وزارت دفاع روسیه گفت که این تمرینات شامل بیش از 60 راکت انداز نو توپول، توپول ام و یارز است. این نو راکت اندازها برای پرتاب میزایل هایی که قابلیت حمل کلاهک های هسته‌ای را دارد، قابل انتقال توسط لاری ها می باشد و یافتن و از بین بردن آن برای دشمن دشوار است. به گفته وزارت دفاع روسیه، تمرینات نظامی در یک ساحه وسیع در منطقه تویر در شمال غرب مسکو تا ارکتسک در شرق سایبریا صورت می‌گیرد. پایان اخبار.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح. FM 108.5 و موج متوسط 1296.
شنونده های عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم و توجه شما را به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا گرد هم آورده ایم جلب می دارم. در نخستین گزارش، آمار سازمان جهانی صحت نشان می دهد که سالانه 37% مرگ و میر در افغانستان ناشی از امراض غیر ساری است که از این حدود نیم آن را امراض قلبی تشکیل می دهد. مقامات وزارت صحت عامه افغانستان نیز می گویند که به دلیل میزان پایین آگاهی از امراض قلبی و نبود امکانات، سالانه بیش از 100,000 تن جانشان را از دست می دهند. این در حالی است که رئیس جمهور افغانستان نیز از وجود مشکلات جدی در بخش صحت سخن می گوید. سمسام سیرت گزارش می دهد.
وزارت صحت عامه افغانستان روز سه‌شنبه از 29 دسامبر روز جهانی مبارزه علیه بیماری‌های قلبی با شعار قدرت را شریک سازید بزرگ داشت کرد. احمد جان نعیم معین وزارت صحت عامه افغانستان گفت دلیل نصف مرگ و میرهای ناشی از امراض غیر ساری امراض قلبی است. آقای نعیم افزود که حتی در میان جوانان نیز حملات قلبی مشاهده شده. او در مورد راه‌های کاهش میزان امراض قلبی گفت:
حرکات فیزیکی، یک رژیم غذایی متوازن و استفاده نکردن از دخانیات و تنباکو رای جلوگیریش است.
آمار وزارت صحت عامه افغانستان نشان می‌دهد که 35% مرگ و میرها به دلیل امراض غیر ساری است که نصف این تعداد را امراض قلبی تشکیل می‌دهد. در حالی که هزاران افغان سالانه به خاطر امراض قلبی می‌میرند، اما هنوز امکانات تداوی این بیماری‌ها در افغانستان محدود است. دکتر حبیب اروال، رئیس بیماری‌های غیر ساری در وزارت صحت عامه افغانستان، در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت فقط در کابل چند شفاخانه محدود امکان افراد تداوی امراض قلبی را دارند، اما به گفته دکتر اروال در ولایات افغانستان امکانات تداوی این امراض وجود ندارد. این در حالی است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز امروز حین افتتاح شورای عالی طبی این کشور از وجود مشکلات جدی در بخش صحت سخن گفت. رئیس جمهور غنی گفت نمی‌داند که کی دکتر است و کی نیست. او در ادامه افزود که شفاخانه‌ها در افغانستان با مشکلات جدی مواجه‌اند و پاسخگوی نیازهای مردم نیستند. آقای غنی تأکید کرد که در بخش مالجوی مشکلات بنیادی وجود دارد و باید از تجویزهای خودسر و غیر تخصصی جلوگیری شود. او گفت باید در بخش‌های وقایوی تلاش صورت گیرد. همچنان رئیس جمهور غنی گفت که تعداد از دکتران و مالکان دواخانه‌ها در قراردادهای ادویه بی‌کیفیت شریکند.
شهروند، دکتر، شفاخانه، دواخانه، دولت. امروز در هر بخش از یلقه ما یک مشکل بنیادی داریم. مسئله اول ما ایست و ای تنها به افغانستان نیست، کشورهایی که بحران طولانی را تیر کرده باشند ما نمیفهمیم کی دکتر است کی دکتر نیست.
این در حال است که بر بنیاد آمار وزارت صحت عامه افغانستان سالانه افغان ها 300 تا 400 میلیون دلار را برای تداوی در کشورهای خارجی به مصرف می رسانند. از سوی دیگر به تازگی تحقیق وبسایت سیهی کلینیک کامپیر با استفاده از ارقام نهادهای سیهی جهانی نشان می دهد که افغانستان یکی از سالم ترین کشورهای جهان است. بر اساس این تحقیق افغانستان در صدر سالم ترین کشورهای جهان قرار گرفته است. در این گزارش سه شاخص، مصرف الکل، مصرف دخانیات و چاقی مزمن در نظر گرفته شده است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی از رشد سریع سکتور مخابرات و تکنولوژی در افغانستان صحبت کرده گفت که تا حال 2.8 میلیارد دلار آمریکایی در این سکتور سرمایه گذاری شده است. با گفته او در مدت 3 سال گذشته دولت افغانستان بیش از 50 میلیارد افغانی از همین سکتور عواید داشته است. شرح بیشتر در گزارشی از عبدالحی ورشان.
شهزاد آریوبی سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان در مورد کارکرد و دستاورد 3 ساله این وزارت به رسانه‌ها معلومات ارائه نموده گفت که حکومت افغانستان در 3 سال گذشته از سکتور مخابرات و تکنولوژی معلوماتی بیشتر از 50 میلیارد افغانی عاید به دست آورده است که 60% افزایش در عواید سکتور مخابرات را نشان می‌دهد. سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی در مورد افزایش عواید اندکی به تفصیل صحبت کرد و گفت
مجموع عواید سال 1395 8.9 میلیارد افغانیست، مجموع عواید سال 1394 11.7 میلیارد افغانیست، مجموع عواید سال 1395 14.6 میلیارد افغانیست، مجموع سال 1396 تا آخر سمبوله 8.8 میلیارد افغانیست.
مقامات در وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی از رشد و انکشاف سریع اینترنت در افغانستان نیز سخن میگویند که با مجموع معلومات رئیس اداره اترا یا اداره کنترل خدمات مخابراتی افغانستان که مسئولیت نظارت بر مارکت مخابرات در افغانستان را دارد، در حال حاضر بیش از 5.5 میلیون افراد از خدمات اینترنت در افغانستان استفاده می کنند. نجیب الله عزیزی رئیس اداره اترا از برنامه‌های بلند و بالای آینده وزارت مخابرات صحبت نمود و گفت
سکتور مخابرات افغانستان توانسته که پیشرفت بسیار خوب داشته باشد. توانستیم که یک معیار به خود تعیین کنیم که در 5 سال ما باید که حداقل 50% نفوس افغانستان را در اینترنت وصل داشته باشیم، طوری که اینا باید استفاده کنند.
یک از مسائل عمده‌ای که وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی را در انظار عامه به اعتبار ساخته است، واضح و شفاف نبودن عاید 10% از کریدیت کارت موبایل می باشد. و آقای عربی در این مورد توضیحات داد، نگرانی مردم را بجا دانسته، گفت که تاکنون هنوز سیستم شفاف برای کنترل عواید این 10% کریدیت کارت موبایل وجود ندارد.
کریدیت دپاره دولت روسه پر کوم د سیستم نه جوړ کړی چې دا صحیح معلوم کی نظارت نه وو کی یا کنټرول کی روسه پر دا سیستم نه فعال شوی.
برای کنټرول عایدی برخواسته از 10% کریدیت کارت موبایل دولت قبلا کدام سیستم شفاف نظارت و کنټرول را نداشت و تا هنوز این سیستم فعال نشده است. حالا تدابیر اولیه اتخاذ شده و طرح و پلان عملی هم تهیه شدند. طوری که به پارلمان وعده دادم در ظرف 4 ماه آینده سیستمی کنترل و نظارت از عایدات ناشی از دفتر کریدیت کارت موبایل فعال می‌گردد. با موجب اظهارات وزیر مخابرات تکنولوژی معلوماتی در 2 سال گذشته از بابت کریدیت کارت موبایل مبلغ 8 میلیارد افغانی جمع‌آوری شده است و در 2 سال گذشته برای کنترل و نظارت این پول کدام کار نشده. باید از مسئولان وقت پرسیده شود. وزارت مخابرات تکنولوژی معلوماتی علاوه بر این که کدام سیستم خاص برای کنترل و نظارت از عاید 10% مالی کریدیت کارت ندارد، برای مسئولیت معلومات و اطلاعات یا دیتا سیکوریتی یا سایبر سیکوریتی کدام سیستم حفاظتی ندارد. آقای یاروبی امیدوار است که وزارت تحت رهبریش بتواند تا 3 ماه آینده کنترل اینترنت را نیز به دست بگیرد.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
جیم ماتیس وزیر دفاع و جوزف دانفورد لیدریسیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده روز سه‌شنبه به قانونگذاران آمریکایی گفتند که استراتژی جدید حکومت ایالات متحده در قبال افغانستان و جنوب آسیا متضمن پیروزی ماموریت نظامی آمریکا در منطقه بوده میتواند. پیش از این فرماندهان آمریکایی گفته بودند که ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان با بن‌بست روبروست و خواستار اعزام نیروی اضافی به آن کشور شده بودند. شرح بیشتر این گزارش را از من قدیر مشرف میشنوید. وزیر دفاع ایالات متحده روز سه‌شنبه در مجلس استماع کمیته روابط نظامی مجلس سنا آمریکا گفت که اسلام آباد در همسویی با جامعه جهانی از مزایای زیاد برخوردار می باشد، اما انتخاب مسیر متفاوت از جامعه بین المللی همان اندازه به ضرر پاکستان تمام خواهد شد.
اگر پاکستان نخواهد با واشنگتن همکاری کند، گزینه‌های قوی در اختیار داریم. واشنگتن خواهان موافقت‌های موقتی نمی باشد.
روابط میان واشنگتن و اسلام آباد از چند به این سو، به ویژه پس از حکومت به رهبری دونالد ترامپ به خرابی گراییده و رئیس جمهوری ایالات متحده در استراتژی جدید جنگ افغانستان به شدت از عملکرد پاکستان در قبال مبارزه با گروه‌های دهشت افغان مستقر در پاکستان انتقاد کرد. وزیر دفاع ایالات متحده روز سه‌شنبه گفت واشنگتن پیش از آن که رئیس جمهور ترامپ به گزینه‌ها جهت رسیدگی به ادعاهای حمایت اسلام آباد از گروه‌های تندرو رو آورد، یک بار دیگر تلاش خواهد کرد در افغانستان با پاکستان کار کند. وقتی از آقای مت سوال شد که آیا لغو پاکستان به حیث متحد غیر ناتو ایالات متحده میتواند در گزینه ها شامل باشد، آقای مت گفت اطمینان دارد که وجود خواهد داشت.
نیاز داریم یک بار دیگر جهت کار روی این استراتژی با پاکستان و از طریق آن کار کنیم. اگر بهترین تلاش های ما ناکام از آب درآید، رئیس جمهور آماده است هر آن گامی را که نیاز باشد بردارد. با افزایش اجماع علیه دهشت افغانی در جهان، پاکستان از لحاظ دیپلماتیکی در انزوا قرار گرفته و با مشکلات اقتصادی رو به افزایش روبرو است. آن کشور از دهشت افغانی موجود در پاکستان شدیداً متضرر شده است.
جیم ماتیس علاوه کرد که به زودی به اسلام آباد خواهد رفت، اما جزئیات بیشتری در مورد ارائه نکرد. مقامات آمریکایی از چند بدین سو نقش پاکستان را در افغانستان تحت سوال قرار داده و این اظهارات تازه جیم ماتیس در قبال پاکستان ظاهراً سبب نگرانی اسلام آباد و اردویان کشور خواهد شد. در مجلس استماع کمیته روابط نظامی مجلس سنا، لیدریسیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده گفت که باور دارد اداره استخبارات نظامی پاکستان یا ISI با گروه های تندرو رابطه دارد.
برای من واضح است که ISI با گروه های دهشت افغان ارتباط دارد.
سفارت پاکستان در واشنگتن به گونه فوری در رابطه ابراز نظر نکرده است، اما مقامات آن کشور به تکرار ادعای حمایت و پناه دادن گروه های دهشت افغان را در پاکستان رد کرده گفتند پاکستان خود قربانی دهشت افغانی است. برخی از تحلیلگران منطقه‌ای پس از اعلام استراتژی اداره آقای ترامپ در مورد افغانستان و پاکستان گفتند که این گونه موقف‌گیری سخت‌گیرانه واشنگتن تأثیر چندان بر پاکستان که یک کشور مجهز با سلاح اتمی است نخواهد داشت. اما طوری به نظر می‌رسد اقدامات اخیر واشنگتن و موقف‌گیری‌های کابل در نشست عمومی ملل متحد در نیویورک اسلام‌آباد را واداشته تا کمی جدی‌تر در این عرصه غور کند. لوید ریسیز عمومی اردوی پاکستان روز یک شنبه به کابل رفت و در ملاقات با رئیس جمهور غنی بر اساس خبرنامه ارگ جانب پاکستان تعهد سپرد آن کشور به هر گونه همکاری در راستای مبارزه با تروریسم که تهدید مشترک می باشد آماده است و از مکانیزم صلح به رهبری و مالکیت افغان ها حمایت می کند. از جانب دیگر قرار است خواجه آصف وزیر خارجه پاکستان طی یک سفر قریب الوقوع به واشنگتن بیاید و با رکس تیلرسن همتای آمریکایی خود روی یافتن راه‌ها برای رفع تنش بین واشنگتن و اسلام آباد گفتگو کند. در مجلس استماعی وزیر دفاع و لوید ریسیز عمومی قوه مسلح آمریکا در کمیته نظامی سنا درباره ارتباط و حمایت روسیه و ایران با طالبان نیز صحبت صورت گرفت که در آن آقای دنفورد تاکید کرد که ایالات متحده نشانه های روشنی از ارتباط روسیه با طالبان و حمایت و ارتباط ایران با آن گروه در دست دارد. نحوه مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر با عنوان عمدترین منبع تمویلی گروه مخالف حکومت افغانستان موضوع عمده دیگری بود که در این مجلس این دو مقام حکومت ایالات متحده به قانونگذاران توضیحات دادند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شهر روم در ایتالیا یکی از شهرهایی است که بیشترین تعداد پناهجویان زیر سن قانونی را در خود جا داده است. در آن شهر و حومه آن، بنیادهای امدادرسان می کوشند به آن پناهجویان زیر سن کمک کنند. یکی از بنیادهای خیریه آن شهر که میزبان پناهجویان زیر سن است می گوید که رنج را که آن کودکان در رسیدن به کشورهای اروپایی می کشند طاقت فرسا و غیر قابل باور است. این گزارش خبرگزاری رویترز را از سحر عظیمی می شنوید.
دروازه ها در این مرکز خیریه در شهر روم هر شب برای تعداد کمی از جمله حدود 65,000 پناهجوی زیر سن قانونی گشوده می شود. اکثر این مهاجرین از افریقای شمالی آمدند. مامادو بسیر 17 ساله است و سال گذشته از کشور گینی آمده است. یک محافظ زندان در لیبیا در لاتوکوب سه دندان او را شکستانده است.
برخی از افریقایی ها دروازه و پنجره ها را شکستند و فرار کردند. برادرم هم فرار کرد و من قادر به یافتنش نشدم. تلفن ندارم که به او زنگ بزنم. روز جمعه من به مسجد رفتم تا با مسلمانان صحبت کنم، ببینم آیا مرا در بازگشت به کشورم کمک کرده می توانند یا خیر.
این پسر از بازگشت به بحر و خطرهای آن در حراس است.
من نمیخواهم به بحر بازگردم، چرا که مردم زیاد در آن کشته شدند. امام به من گفت که نترس، ایتالیایی ها مثل باشندگان لیبیا نیستند و به افریقایی ها کمک میکنند. اگر کمی بروی کشتی بزرگی را برای نجات خواهی دید.
ایتالیا قانونی را برای حفاظت از کودکان مهاجر تصویب کرد که از جانب گروه های مدافع حقوق بشر مورد تشویق قرار گرفت. رئیس گروه بشری انترسوس میگوید که آنها به کودکان مهاجر کمک می کنند ولی هرگز جای خانواده ها را برایشان پر نخواهند کرد.
نیازمندی های کودکان یکسان است. آنها به خاطر دست دادن خانواده خود رنج می برند. آنان از خانواده هایشان دور می باشند و با مشکلات روانی مواجه می شوند یا خودشان به یک جا و خانواده هایشان به جای دیگر می روند. بنابراین این یک کار بسیار بسیار پیچیده می باشد.
سید حسنیان 28 سال است و یک مهاجر افغان است و یک دهه قبل به ایتالیا آمده و مادرش او را زمانی که فقط 10 ساله بوده برای نجات او از چنگ طالبان که خواهان جذب او به گروه خود بودند به خارج از افغانستان فرستاد. او میگوید که یادآوری والدین یکی از مشکلات آنهاست.
اکثرشان میگویند که به دنبال خانواده، کشور، فرهنگ و جامعهشان دق شدند، ولی عمدترین مشکلشان این است که پشت مادر خود دق شدند. این عادی است چون آنان کودک هستند و زیر سن 18 و معلوم دار کمبود خانواده بخصوص مادر خود را حس می کنند.
این مرکز از سال 2011 بدین سو میزبان 4000 کودک مهاجرین زیر سن و خانواده های پناهجویان دارای اطفال می باشد و قرار است بنیاد خیریه انترسوس یک محل تازه را با تخت خواب های بیشتر در حومه روم بکشاید.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و در آخرین گزارش این برنامه، شب دوشنبه افرادی از مذاهب مختلف به شمول مسلمانان در شهر لاس وگاس گرد هم آمده و بر روح گذشتگان و رویداد گلوله‌باری آن شهر دعا کردند. در آن رویداد کم از کم 59 نفر کشته شد. در رابطه به این رویداد و پیامدهای آن، حفیظ آصفی مصاحبه با آقای روکه یوسفی نماینده جمعیت افغانها در لاس وگاس انجام داده که با سخنان آقای یوسفزی در مورد آخرین تحولات آن رویداد آغاز می شود.
آخرین خبر که فعلا هست، انظام دفتر پلیس و تحقیقات هستند که بتانند بفهمند که جستجو کنند که این نفر که آمده بود که واقعا با کی رابطه داشت و کی اینا را گفته بود که بیاید لاس وگاس و این حادثه را پیش ببرم. هنوز 100% مکمل بر ما چیز احوال نامده. تقریبا نیم ساعت پیشتر از این حادثه که شوهر خانم در کانترت بود در صفحه اول استاد شد، بر مردم گفته که شوهر که کلگی میمره. اون رو پیدا میکنن که اون خانم کی بود.
خب یعنی این خانم به صدای بلند به کسایی که در اونجا حاضر بودن گفته این مسئله را.
بله آنها. این را فعلا این خبر است که تازه بر ما رسیده و جستجو دارن که خانم کی بود، چی رابطه داشت بر از این نفر و چطور میفهمید که شو شو است که بسیاری مردم اینجا وفات میکنن.
بله.
و از طرف انترفیس کانسل دوستانی که از هر مذهبی که هستند، یا از آل نصارا هستند، یا از آل یهود، یا مسلمان هایی که در لاس وگاس هستند، دیشب در یک کلیسای بسیار کلان همه که یک جای شده بود و دعا کردن از طرف شب. و همچنان شاگردای فاکولته یونیورسیتی نوار لاس وگاس یک جای شدن، هم بسیاری شاگرد ها اونجا آمده بودن، شمع بل کردن و دعا کردن. در عضو مسلم کانسل امریکا که در توی لاس وگاس هست، اونا هم اشتراک داشتن و ستودنت یونین مسلمان، شاگرد هایی که مسلمان هستن در فاکولته، اونا هم عضو گرفته بودن، باعث یک دعا اونجا استاد شدن. دوست ما از ما پرسان کردن که کسی بر از اونا نماز جنازه را خوانده یا نه، چون که معید حاضر نبود نماز جنازه را نخوندن. منتها در مسجد توحید و در مسجد ابراهیم درکات نماز غیبانه برشان خواندن، دعا کردن و نام خدا دوستای ما زیاد بودن و دعا کردن برای جمله گذشتهان.
بله. آقای یوسفزی، در صحبت دیشه هم که داشتیم و شما فرمودین که در حدود 500 فامیل خانواده افغانی افغان ها وجود دارند در اونجا. آیا شما خبر دارین که همه به سلامت هستند و آسیبی به اونا نرسیده؟
بر فعلا به چیز دوستای ما که تانستیم که تلفن کنیم احوالشان رو بگیریم، دیروز شکر خداوند همگی خوب هستن، کدام ضرر بر کسی که ما میشناسیم نرسیده.
در حال حاضر اوضاع به شکل نرمال جریان داره و رفت و آمد قیود چیزی وضع نیست؟ و آیا همون ناحیه که این رویداد رخ داد مسدود است و محاصره شده و یا ای که دوباره آزاد است کاملا؟
نه، آزاد نیست. سرک لاس وگاس بولوارد از پیش خیابان و سرک تراپیکانا تا رسل انوزان بسته است. هیچ موتر اجازه ندارد در منطقه بره. کسی که اگر پیاده می باشه می تانه رفته و کسی که در هتل می خواهی می تانند رفته از سرک پشتستر داخل هتل شده بتانند. و همچنان طرف مرکز لاس وگاس داون تاون، اونجا پلیس ها زیادتر هستند، موترهشان زیادتر است و جاهایی که ازدهام یک ذره زیادتر می باشه اونجا کمک و محاصره هست. بتونه ایست که قیدات باشد که کسی اخنا داشته باشد که بره، اما منطب در موترهای پلیس اونجا زیادتر است و نگاهبانی و احتیاط یک ذره زیادتر است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/VOA Daddy.
خب شنونده های عزیز، با اینجا میرسیم به پایان بخش اول برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. همکاران سرویس پشتو در استودیو حاضر هستند با داشته های تازه. تا لحظاتی دیگر که باز هم در خدمت شما قرار میگیریم، شما را به خدا میسپاریم. با ما باشید.